آب میده گفت تفکرات ما روی آب اثر میذاره. بعد الان میگن که خب 70% بدنی یک انسان آبه، پس وقتی اطلاعات میگیره این مولکول های آب اثر میپذیرن، پس ما اثر میپذیریم.
خیلی جالب بود خانم دکتر خسروی عزیز، شما هم در این باره راهنمایی بفرمایید دوست عزیزمون رو.
خواهش میکنم. ببینید بله، همطور که همکار محترم اشاره کردن، کاملا فضاهای ذهنی و روانی مادر روی جنین تاثیرگذار هست. ما امروز در روان درمانی هم این رو داریم، یعنی خیلی اوقات ممکنه که ما وقتی به خاطرات دوران کودکی فرد برمیگردیم، حتی به خاطرات دوران جنینی هم اشاره بکنید. مثلا فرزندانی که مادرانی داشتن که در دوران جنگ باردار بودن،
بله.
میدونید، یعنی این فرزندان ما میبینیم که در واقع بیقراری های بیشتری رو در دوران کودکی و حتی نوجوانی نسبت به فرزندانی یا کودکانی که دوران جنینیشون رو در جنگ نگذروندن سپری میکنیم. پس ما میتونیم نتیجه بگیریم که بله، دوران جنینی و فضای ذهنی و روانی که مادر در دوران بارداری تجربه میکنه به طور مستقیم روی جنین اثرگذار خواهد بود.
خیلی متشکرم خانم میرزایی عزیز. برامون قدری از آثار مثبت حالا فضای اینترنت و فضای برخط بودن بفرمایید. چقدر میتونه در آموزش کودکان ما مؤثر باشه؟ مادری برامون از کرج پیامک زدن و اشاره کردن به این موضوع که پسر 8 ساله من در فضای اینترنت بسیاری از چیزهایی رو یاد گرفته که من هرگز راجبش صحبت نکرده بودم و در کلاسی هم بهش آموزش داده نشده بود. این فضای اینترنت چقدر میتونه کمک بکنه به نحوه آموزشی که والدین حتی میتونن در منزل ازش استفاده بکنن؟
خب فضای مجازی همونطوری که گفتم امروزه بسیار فراگیر مورد استفاده است و مسیری یا میشود گفت بستری شده برای انجام بسیار از فعالیت ها و هزینه رو بسیار کاهش داده. یعنی من میتونم همون لفظ چاقوی دولبه رو استفاده بکنم که این چاقو میتونه توی جراحی به کار بره و جان انسان رو نجات بده، یا از اون طرف میتونه تهدید کننده جان انسان ها باشه. گفتم توی 4 سال گذشته ما توی فضای مجازی آموزش هامون رو پیگیری کردیم. خیلی از افراد مقاطع دانشگاهیشون رو توی این فضا تونستن دانشگاه‌های معتبر بخونن.
دوران کرونا
دقیقاً توی دوران کرونا خیلی از افراد بدونه که نیاز باشه که حتی مادرای جوان، من این رو می‌دیدم که نیاز باشه که فرزندشون رو از خودشون دور بکنن، در بستر فضای مجازی همراه فرزند پروری خودشون مقاطع تحصیلی رو طی کردن، همینطور فرزندان ما. بعد از اون بسیار رایج شد که آموزش‌های بسیار ویژه بدون اینکه نیاز باشه افراد حضور داشته باشن، اون هزینه رفت و آمد رو بپردازن و به اساتید خیلی خوب در کل کشور حتی در کل دنیا دسترسی داشته باشن. و این خیلی خوبه و این باعث میشه که ما یک دسترسی بسیار ویژه‌ای به اطلاعات، مهارت داشته باشیم. اما نکته همونه که ما باید مهارت حضور در این فضا و مهارت استفاده از این بستر و فضا رو داشته باشه. یعنی همین مادر میتونه همراهی بکنه، هم دانش خودش رو افزایش میده، همین که این حضور مادر باعث میشه که رشد فرزندش بیشتر بشه، یعنی فضا تعاملی میشه اتفاقا.
خب دکتر، حتی مربیان آموزشیمون هم همینطور، اونا هم شاید نیاز داشته باشن که بیشتر در این باره بدونن، یعنی سوادشون افزایش بدن. خب شیوه هایی که در فضای اینترنتی هست چقدر قابلیت های بیشتری داره از فضای حقیقی. در آن واحد میتونیم هم از فیلم استفاده کنیم، از تصویر استفاده بکنیم، بله. از متن‌های متفاوت،
و تعامل بین کارشناسان و متخصصان. من سال گذشته مثلا یه نشستی داشتیم، من از ایران بودم، یه نفر از انگلستان بود، یه نفر از فرانسه بود، و داره این اطلاعات به صورت در لحظه تبادل میشه بین افراد و این خیلی کمک میکنه به اینکه ما دانشمون رو بروز بکنیم و دیگه محدود به زمان و مکان نیستیم.
بله. از گسترش تعاملات فرهنگی بگیم آقای آمن بزرگوار، چقدر در فضای اینترنتی این تعاملات فرهنگی بر شیوه های تربیتی تأثیر میذاره؟ خب بسیاری از چیزهایی که شاید در فرهنگ ما پذیرفته نیست، شاید متفاوت نوع برخورد ما با موارد مختلفی که حالا از نظر پوشش میتونیم بگیم، کاربرد خیلی از وسایل که متداول نیست، ولی وقتی فرزندان ما در فضای آنلاین و برخط این موارد رو میبینن، چقدر خانواده ها تحت تاثیر قرار میگیرن؟ اصلا بگین آیا میتونیم این لفظ رو به کار ببریم که دچار بحران تربیتی میشیم؟
بله. ببینید، من اول عرایزم عرض کردم ما یه رقیب جدی پیدا کردیم. قبلا تو تربیت بچه‌ها ما این رقیب جدی رو نداشتیم، ما یه رقیب جدی داریم، همین فضای مجازی است که میاد در کنار پدر و مادر و فرهنگ خانواده قرار میگیره، فرهنگی رو ارائه میکنه و به مراتب از حرف زدن ما جذاب‌تره.
بله.
چون شکل‌های مختلف داره، تنوع داره و متأسفانه اون حریف مقابل ما به اصول اخلاقی ممکنه پایبند نباشه. یه پدر و مادر بر اساس اصول اخلاقی و پایبندی به این اصول بچهش رو تربیت میکنه، اما کسی که در مقابل شما قرار گرفته ممکنه به هیچ اصلی هم پایبند نباشه، اصلا به اصل خانواده پایبند نیست.
بله.
منی که دارم تلاش میکنم خانوادم رو مستحکم قرار بدم، رقیبی در کنارم قرار گرفته که اصلا خانواده رو داره از بین میبره، کاملا محدود کننده میدونه خانواده رو و توصیهش اینه که باید از خانواده جدا بشی، این خانواده تو رو محصور کرده.
مدیریت این موارد هم خوب.
بله.
نیازی که... به آموزش
که حالا همون که گفتیم باید ما به عنوان مسئول تربیتی، چه پدر چه مادر چه معلم، فرق نمیکنه، هر کسی هر نقشی داره، ما باید میزان اثرگذاری خودمون رو پررنگ‌تر بکنیم.
بله.
و اثرگذاری فضای مجازی رو مدیریت بکنیم. ما قطعا نمیتونیم تو فضای مجازی در رو ببندیم الان با شرایطی، خصوصا
فقط باید
اشاره کردم تو بحث کرونا همه درها دیگه باز شد، ما دیگه نمیتونیم محدودیت مطلق ایجاد بکنیم، فقط باید بتونیم اون قسمت رو مدیریت بکنیم که آسیب‌ها رو
کمتر کنیم. خیلی متشکرم. در این فاصله فکر میکنم الان ساعت 11:36 دقیقه است، یه اشاره‌ای هم بکنیم به یکی از شیوه‌های آموزشی که در دنیای امروزه باهاش مواجه هستیم که میتونه کتابخوانی برخط باشه، که میتونه یکی از راه‌های افزایش اطلاعات و همونجور که کارشناسان عزیزمون اشاره کردن افزایش سواد خانواده‌ها باشه. در این فرصت سری میزنیم به کتابخانه تورنج تا ببینیم که کارشناس بخش معرفی کتابمون آقای مجید قنبری بزرگوار چه کتابی رو بهمون معرفی میکنن، از جمله کتابهایی که میتونه حتی برخط هم مطالعه بشه. درود بر شما آقای قنبری.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم اطرپور و همچنین شنوندگان خوب برنامه. سلام ویژه دارم خدمت اساتید حاضر در استودیو، به ویژه دکتر آمن که توفیق شاگردی ایشون رو بنده داشتن. خواهش میکنم. من با توجه به موضوع برنامه امروز کتابی رو معرفی میکنم خدمت عزیزان تحت عنوان کتاب فرزند پروری در عصر دیجیتال.
بله.
نویسنده این کتاب سرکار خانم زهره آیت‌اللهی و سرکار خانم مریم کوهپایه‌ای هستند که این کتاب به سفارش پلیس فتا و امنیت اخلاقی نیروی انتظامی فراجا تعلیم شده. خانم اطرپور، کتاب شیرین و جالبیه، کتابیه که من وقتی مرورش میکردم دیدم خیلی حرفایی که والدین روشون نمیشه به بچه هاشون بگن رو میتونن با این کتاب در گوشی یه جوری بهشون برسونن. این کتاب خطرات احتمالی فضای مجازی برای والدین و کودکان رو بهشون گوشزد کرده که از طریقی این مطالب بیان میشه که روش کاملا مستقیم تربیتیه و هیچ میشه گفت مقدمه و مؤخره‌ای برای اینکه بیان یک زائده اونجا بیان نشه، مثل دوستی اینترنتی، مثل نمیدونم بلوغ زودرس کودکان، پوشش و آرایش، چالش های تربیتی، سرقت و جعل هویت، کلاهبرداری، مزاحمت، دریافت محبت از طریق فضای مجازی، انتقال اطلاعات ضروری به کودکان و تفکر انتقادی و خیلی مسائل از این دست که در فهرست این کتاب هم هست. اینها کاملا بی پرده و کاملا اوریان به بچه ها گفته میشه و من سبک نگارش این کتاب رو خیلی دوست داشتم چون تمام اینها توی فضای مجازی بدون پرده به بچه ها داده میشه، اما تو مباحث تربیتی ما سعی میکنیم که اینها رو حالا مثلا با یه مقدمه مؤخره بگیم تا بیایم اینا رو جا بندازیم میبینیم یک فضای جدید ایجاد شده. خب این کتاب منبع غنی اطلاعات برای موضوعات خاصی که این دوره بچه ها باش سر و کار دارن. من مطالعه این کتاب رو که به ظرافت تربیتی فرزندان در عصر اطلاعات پرداخته به همه پدر مادران، به خصوص والدینی که هنوز بچه هاشون در سنینی هستن که تربیت روی اونها به شدت تأثیر داره، دوران کودکی و هنوز خیلی وارد فضای مجازی به اون شکل نشدن و به عنوان یک ابزار برای بازی بهش نگاه میکنن. یک وعده هم عرض بکنم خدمتتون، البته یک هدیه است به مناسبت این ایام مبارک. این کتاب نسخه رایگان داره در سکوهای کتابخان، نرم‌افزارهای کاربردی کتابخان. والدین عزیز میتونن به صورت رایگان این کتاب رو دریافت بکنن.
پس باید بگیم بشتابید به سمت کتاب خوبی که معرفی کردید. حتما خانواده ها از این کتاب استفاده بکنن که انشاءالله راهگشایی باشه برای خودشون و فرزندانشون.
کتاب فرزند پروری در عصر دیجیتال.
فرزند پروری در عصر دیجیتال رو به صورت رایگان عزیزان میتونن مطالعه بفرمایند. خیلی هم عالی. آقای قنبری بزرگوار، با استاپهایی که از معرفی کتابای متعدد در این برنامه داشتی چگونه بوده؟
خدا رو شکر به من خیلی پیام میدن و خیلی ها استقبال میکنن از این کتاب ها. بعضی وقت کتابی که من 3 هفته پیش مثلا معرفی کردم روی عزیزی میاد از یه بخشش سوال داره از من میپرسه، یا مثلا بعضی وقتا کتابدارهای کتابخانه های عمومی کشور اومدن و بر اساس موضوعات برنامه تورنج به من کتاب معرفی میکنن. این خیلی جالب.
البته ما هم تو پیامک های متعددی داشتیم که دوستان عزیزی تشکر کردن و قدردانی کردن، مخصوصا ناشرین که شما از این کتاب ها در واقع استفاده میکنید و توصیه میکنید که دوستان هم استفاده بکنن. انشالله که همیشه در صحت و سلامت باشید. ما همچنان منتظر شنیدن نام کتاب هایی که به خوبی معرفی میکنید هستیم.
خواهش میکنم خانم اصلا، من یه جمله عرض کنم و
بفرمایید. خواهش میکنم
تشکر بکنم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم بهریه که بالاخره
از حسن سلیقه‌شون، بله واقعا این بخش کتابخانی که اضافه شده به این برنامه خیلی جالب بوده.
بله الحمدلله. هم میخواستم از ایشون تشکر بکنم. کمتر تهیه کننده و تولید کننده برنامه داریم که کتاب رو میارن در متن برنامه میگنجونن. این الحمدلله یک حسن سلیقه‌ای از خانم بهریه. بله. این کتابخانی در حاشیه نیست. انشالله عمرشون مستدام و توفیق خدمتشون روز افزون باشه.
زنده باشید. انشالله که همیشه در صحت و سلامت باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
سپاسگزارم از شما عزیزی که همچنان برنامه تورنج رو از رادیو گفتگو میشنوید. موضوعی که امروز داریم بهش میپردازیم فرزند پروری در شهر برخط. در دنیایی که به سرعت در حال تغییره، فرزند پروری میتونه موضوعی گذرا و متغیر باشه. سبکهای متفاوت والدگری رو از زبان کارشناسان عزیزمون شنیدیم که میتونه مستبدانه و سهلگیر یا مقتدرانه باشه. وظایف والدین، حفظ سلامت کودکان و ارتقاء احساسات عاطفیشون، آموزش مهارت‌های اجتماعیشون و آماده سازی کودکان هست از نظر فکری برای ورود به جامعه، که انشاءالله بتونیم به خوبی از پس این وظایفمون بر بیاییم. برای اینکه بیشتر در این خصوص بیاموزیم باز هم استفاده میکنیم از نظرات کارشناسی بزرگوارانی که در استدیو حضور دارن. خانم دکتر خسروی بزرگوار، حالا ورود هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی، از طرفی خب مواجه هستیم با حملات سایبری که ممکنه در فضای اینترنتی پیش بیاد، چی میشه که دغدغه والدین برای ایمنسازی کودکان در فضای اینترنت بیشتر میشه و چگونه میتونیم این دغدغه رو هدایت بکنیم به سمتی که وظیفه‌شون رو به درستی بتونن انجام بدن؟
ببینید، من بعد اینجا چند تا نکته رو عرض کنم. نکته اول اینه که بله، این حجمه ها ممکنه روز به روز هم افزایش پیدا بکنه، ولی اینکه سهم من به عنوان والد چه هست در این بین. نکته اول همطور که همکارمون اشاره کردن اینه که والدین باید تاثیرگذار باشن. خب حالا چگونه تاثیرگذار باشن؟ یعنی من چگونه در زندگی فرزندم تاثیرگذار باشم برای اینکه فرزندم در نهایت به من استناد کنه، با من در میون بذاره، با من صحبت بکنه، به جای اینکه اگر در فضای مجازی دوچار مسئله شد یا مثلا یک اطلاعاتی رو کسب کرد به طور لحظه‌ای که بالاتر از سنش بوده یا بیشتر از سطح فهم و درکش بوده چیکار بکنیم که نفر اول من باشم برای اینکه با من مطرح بکنه. نکته اول اینه که بنده باید به عنوان والد احساس امنیت رو در فرزندم ایجاد بکنم، یعنی اینکه من در هر شرایطی کنار تو هستم و از تو حمایت خواهم کرد. خب بله. حالا حتی اگر تو دچار مسئله شدی، حتی اگر تو الان ناراحتی، حتی اگر آسیب دیدی، پس در هر شرایطی من کنار تو هستم. پس اینکه من به فرزندم امنیت بدم خیلی کمک میکنه برای اینکه تاثیرگذاری من در کنار فرزندم بالاتر بره. نکته دوم این هست که من همیشه این رو به والدین عرض میکنم که ما باید قانون پذیری و لزوم رعایت قانون رو به فرزندانمون آموزش بدیم. همونطور که ما در یک جامعه مدنی نیاز به رعایت قانون داریم، برای اینکه رعایت قانون نشانه یک جامعه رشد یافته و متمدنان است، در فضای مجازی هم ما باید به فرزندانمون آموزش بدیم که فضای مجازی هم برای هر سنی یک سری محدودیت هایی داره و یک سری قوانینی رو باید وضع بکنیم برای فضای مجازی. اما نکته چیه؟ نکته اینه که من چقدر میتونم مطمئن باشم به این که فرزند من قوانینی که وضع میشه رو بهش احترام بذاره. خب بله. به دلیل اینکه خب عرض کردم خیلی اوقات ممکنه ما حضور فیزیکی در کنار فرزندانمون نداشته باشیم.
درسته.
خب پس نکته مهم اینه که ما از طریق گفتمان معرفتی یا متقاعد سازی کلامی که عرض کردم ممکنه یه مقداری وقت گیر باشه، ولی فرزندانمون رو ببریم به این سمت که رعایت قانون یعنی حفاظت از خودشون.
بله.
یعنی اینکه تو یاد بگیری اگر قراره که در فضای مجازی به یه سری قوانین احترام بذاری، حالا ممکنه ما یه سری قانون‌های بیرونی نقض کنیم، همونطور که خانم دکتر فرمودن، مثلا بیایم یه سری دسترسی‌ها رو قطع بکنیم. خب بله. ولی خب واقعی فرزندان ما تحقیقات هم نشون میده که از ما باهوش‌ترن. این کاملا اثبات شده هست. پس ما باید بتونیم حداقل همگام اونها یا حداقل یک قدم جلوتر از اونها باشیم برای اینکه بتونیم اون تأثیرگذاری رو در کنار فرزندانمون داشته باشیم. پس آنچه که به ما و فرزندانمون کمک میکنه این هست که ما اونها رو متقاعد بکنیم از این جهت که این محدودیت ها به نفع تو هست و برای محافظت از تو هست.
سپاسگزارم. خب دقایق پایانی برنامه رو سپری میکنیم. میخوام از حضور ارزشمند کارشناسان عزیزمون خواهش بکنم که در یک فرصت خیلی کوتاه 30 ثانیه‌ای پیامی حالا به حاکمیت یا پیامی به مردم در خصوص موضوع امروز بفرمایند. از زبان یک فعال حوزه آموزش پرورش بشنویم که چه پیامی در این خصوص میتونن به دوستان عزیز ارائه بدن. آقای آمن بفرمایید.
من هنوزم معتقدم که مهمترین عنصر تربیتی تو جامعه ما پدر و مادر و خانواده است. ما هر چقدر رو خانواده سرمایه‌گذاری بکنیم ارزشمنده. دو تا نکته راجع به بحث تربیتی به اولیاء محترم عرض می‌کنم. یک، سن بچه‌ها رو حتما در نظر بگیرید. مثلا به 7 سال اول بچه ها نیاز به بازی دارن. اگه بازی نکنه رشد اجتماعی و بدنی بچه با اختلال مواجهه. پس رو بیاریم به این سمتی که اگر اصلا نیازی به فضای مجازی نداره، پس اگر یه وقتی خواستی کاری انجام بدی رو بیار به سمت بازی که تحرک بالایی داره. نکته آخر هم این که 7 سال دوم آغاز گفتن اینه که فضای مجازی با مشکلات و معضلاتی همراهه، چون تو این 7 سال اطلاعات به شدت تو ذهن بچه ها نقش می‌بنده و حرف رو به راحتی از ما میپذیرن.
متشکرم. بله، بریم سراغ خانم دکتر خسروی عزیز. خانم دکتر لطفاً یک پیام در 30 ثانیه بفرمایید.
خواهش میکنم. اگر واقعا بخوام در 30 ثانیه عرض کنم، میتونم این رو به خدمت والدین عرض کنم که فرزندانمون رو جوری تربیت بکنیم که در نبود ما هم بتوانند گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. و اگر فرزند من بزرگ شد حتما نیاز به این نباشه که در اتوبان حضور پلیس باعث بشه که قانون رو رعایت بکنه
بلد.
یا در محل کارش حضور کارفرما باعث بشه که اون بخواد کارش رو درست انجام بده، بلکه این رو برای خودش به عنوان عنوان یک وظیفه بداند، یعنی قانون پذیری و احترام به قوانین رو به عنوان یک وظیفه بداند.
سپاسگزارم. و پیامی که میتونیم از زبان یک فعال رسانه‌ای بشنویم، خانم دکتر میرزایی بفرمایید.
سلام عرض باشه. من نکته‌ای که میخوام بگم فقط همین است، همونطور که فرمودن اساتید بزرگوار، پدر مادر وظیفه دارن دانش و مهارت کافی رو برای فرزند پروری در این فاز آموزش ببینن، اما همونطور که گفتیم حکمرانی برای اینکه محورهای مدیریت خودش رو پیش ببره اومده به این سمت که در فضای مجازی داره فعالیت میکنه و مردم رو هم میاره به این فضا، پس وظیفه داره مهارت‌ها و آموزش‌های کافی برای زیست در این فضا رو در اختیار خانواده‌ها بذاره و خانواده‌ها باید مطالبه‌گری این حوزه رو داشته باشن.
سپاسگزارم از حضور ارزشمند هر سه کارشناس عزیز. شما برنامه تورنج رو با موضوع فرزند پروری در شهر برخط شنیدید. از حضور آقای محمد آمن، کارشناس ارشد علوم تربیتی و فعال حوزه آموزش و پرورش، خانم دکتر مارال خسروی، دکترای روانشناسی سلامت و رواندرمانگر، و خانم دکتر زهرا میرزایی، دکترای مطالعات زنان و فعال حوزه رسانه و فضای مجازی بهره بردیم. کارشناس بخش معرفی کتابمون آقای مجید قمبری، صدا بردار خوبمون آقای مهدی عرب و تهیه کننده و نویسندمون خانم زهرا بهریه بودن. از حضور ارزشمند همه این بزرگواران سپاسگزارم و از همراهی شما عزیزان. با اجرای من فاطمه حسن‌پور این برنامه رو شنیدید. تا تورنج دیگر و دوشنبه دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگه دارد.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوتون میکنم در این ساعت روی ماه خدا رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامم نرجو لکل خلق
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودن ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رویت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که در ماه رجب العصب آماده میشید برای انس گرفتن با خداوند کریم. در این ماه عزیز، در این ماه با فضیلت و بزرگ، انس گرفتن با خدا یه لذت دیگه ای داره. فراز دوم دعای ماه رجب، دعایی که به ما دستور داد آقا امام صادق علیه السلام که هر روز از ماه رجب در صبح و شام یا بعد از نمازهای یومیمون این دعا رو بخونیم، در فراز دومش این جور خطاب میکنیم که و آمن و سخطه عند کل شر،
و آمن و سخطه عند کل شر.
آمنه ایمان، امن در این فراز از دعا به معنی امنیت داشتن نیست، و آمن و سخطه به این معناست که کسی که من امنیت رو از تو میخوام. در واقع در این فراز از دعا خدا رو صاحب امنیت، خدا رو شایسته عطا کردن امنیت قرار میدیم، خطاب میکنیم و از او میخواییم که او که صاحب امنیت هست، او که صاحب سخط و صاحب همه جهان هست، او به ما امنیت بده. یعنی خدای من بنده ای که به تو امیدوار هستم، ولی بعضی وقتا دچار اشتباه میشم، پام میلغزه، من جوونم، پیرم، یا هر چیزی، با ایمانم، تحصیل کردم، کم سوادم، خدای من هر کسی هستم با هر سطح سواد تو این دنیای صدرنگ و با وضعیت جامعه اومدم به درگاه تو. در این ماه عزیز رجب صبح و شام با امید، با توکل، با رجاء به بزرگواری و رحمت تو از خونه بیرون میام، دنبال کارام میرم و تو رو فرا میخونم، تو رو صدا میزنم. خدای من جز تو کسی دیگه ای رو صاحب امنیت نمیدونم. بعضی وقتا شاید دچار غفلت بشم، شاید دچار لغزش بشم، اما تو فرمودی صد بار اگر توبه شکستی بازای. خدایا تو این ماه رجب روزی چند مرتبه به درگاه تو بر میگردم تا بدونم این تویی که میتونی دست من رو بگیری و من رو نجات بدی. و آمن و سخطه عند کل شر. خدایا تو این دنیای ما نفسا شر از همه طرف به من روی میاره، دنیا با همه فریبندگیش، اهل دنیا با همه هواهای نفسانیشون، شیطان با همه اغواگریش، خدایا به جنگ با من اومدن، به جنگ بنده‌ای که جز تو کسی رو نداره. خدای من میدونی که هر روز تو نمازم، تو مناجاتم، تو دعام تو رو صدا میزنم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا چون جز تو معبودی ندارم، من تویی که صاحب امنیت هستی در مقابل همه این شرارت های عالم، در مقابل همه شرارت هایی که میخواد منو از تو جدا کنه، از تو میخوام تو امنیت رو به من عطا کنی تا من بنده خوب درگاه تو باشم.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه، من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه، هی چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه.
به خرابات حال از زد جان بینی حال از زد جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه بی صحبت جانانه من مست و تو دیوانه بارا که برد خانه ای چند تا را گفتم کم خورد و سپیمانه کم خورد و سپیمانه من مست و تو دیوانه بارا که برد خانه ای چند تا را گفتم